أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمثال الأول أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه. ما در بحث قبلی گفتیم که گاه ورود گاه توارد. توارد خود بر سه قسمه. قسم اول از توارد، تواردی است که ممکن است یک و تأثیر خود رو در هر دو دلیل میگذاره، یعنی بر اثر این توارد هر دو دلیل از فعلیت ساقط می شود. این حالت رو می شود به این شکل ترسیم کرد. ببینید ما دو دلیل داشته باشیم که حکم در هر کدام از این دو مقیده به این است که حکم در دیگری فی نفسه فعلیت نیافته باشد. دو دلیل داشته باشیم که حکم در هر کدام از این دو دلیل مقیده به این باشد که حکم در دلیل دیگر فی نفسه. به این قید فی نفسه خوب دقت کن، فی نفسه فعلیت نیافته باشد. یعنی چی فی نفسه فعلیت نیافته باشد؟ یعنی اینکه با غض نظر از تواردی که اتفاق افتاده که نتیجه این توارد به عدم فعلیت مفاد هر دو دلیل ختم میشه، با غض نظر از این توارد اگر مفاد یکی از این دو دلیل فعلی شد، فعلی شد یعنی چی؟ یعنی موضوعش محقق شد. ما قبلا گفتیم فعلی شدن چیزی ورای تحقق موضوع در خارج نیست. موضوعش محقق شد، همین کافی باشه تا حکم و مفاد دلیل دیگر از فعلیت بیفتد. مثلا میگه که اگر زید آمد اکرامش کن به شرط اینکه وجوب اطعام او فی نفسه فعلی نشده باشه. بعد هم بگوید اگر زید فقیر شد اطعامش کن به شرط اینکه وجوب اکرام او فعلی نشده باشه. حالا فرض بکنیم که هم زید آمده و هم فقیره، هر دو محقق شده، هم مجیء او و هم فقر او. با مجیء او وجوب اکرام او فی نفس فعلی است، یعنی با غض نظر از تواردی که در مسئله میخواد پیش بیاد. با فقر زید وجوب اکرام او فعلی است فی نفسه، با غض نظر از تواردی که میخواد در مسئله محقق بشه. اینجاست که وقتی زید هم آمد و هم مبتلا به فقر بود، هم وجوب اکرام فی نفس فعلی است، پس وجوب اطعام از فعلیت ساقط میشه، چون شرطش عدم فعلیت فی نفسه وجوب اکرام بود. و هم وجوب اطعام فی نفس فعلی است، چون شرطش عدم فعلیت وجوب اکرام بود. که اینجا بگم و هم وجوب اطعام فعلی است به این جهت که زید مبتلا به فقر شده و با فعلی شدن وجوب اطعام چه اتفاقی میفته؟ وجوب اکرام از فعلیت میفته، چون شرطش عدم فعلیت فی نفسه وجوب اطعام. یه همچین مثالی می شود در قضیه تصویر کرد و به هر حال شما هم ناچارید که به همین مثالی که ما زدیم قناعت کنید. اینجا رفقا توارد ممکن اشکالی نداره، هر کدام از این دو خطاب می تونن باشن، هیچ تعارضی هم نیست. و تأثیر این توارد در هر دو طرف آشکار میشه، به این معنا که حکم موجود در هر دو دلیل از فعلیت ساقط میشه. همین سقوط از فعلیت در هر دو حکمی که از این دو دلیل استفاده میشه تأثیر توارد بر هر دو طرف متوارد. این خلاصه صورت اول قضیه است. برای اینکه مطلب دستتون روشن تر بیاد میخوام بخش بخش مطلب رو تطبیق بدم. فمثال الاول، مثال اول دو شاخصه داشت، مثال اول دو شاخصه داشت. ان یکون الحکم فی کل من الدلیلین، دو شاخصه چی بود؟ فقا ممکن باشد یک و در هر دو توارد تأثیر کند. ان یکون الحکم فی کل من الدلیلین مقیدن به عدم ثبوت الحکم الاخر فی نفسه. فی نفسه رو گفتم یعنی چی؟ یعنی با قز نظر از تواردی که منجر به عدم فعلیت هر دو میشه. و حین ازین حیث ان کلا من الحکمین فی نفسه و لولا الاخر، یعنی لولا فعلیت الاخر ثابتون، یعنی فعلیون، این ثبوت ثبوته به معنای ثانی یعنی فعلیته. فلا یکون الموضوع لکل منهما محققا فعلا، موضوع برای هیچ کدوم از این دو محقق نیست. اگه زید فقط می آمد و فقیر نبود، یا اگر فقیر بود و نمی آمد، در هر دو یکی از این دو حکم فعلی می شد، مشکلی هم ما نداشتیم. مشکل در جایی است که هم آمده است و هم فقیر، اینجاست که دیگر نه وجوب اکرام شامل حال او میشه نه وجوب اطعام. و هازا معنا، هازا یعنی چی؟ عدم و کون الموضوع لکل منهما محققا فعلا. ما قبلا گفتیم فعلیت چیزی به جز به معنای تحقق موضوع نیست، سقوط از فعلیت هم چیزی جز انتفاع موضوع نیست. و هازا یعنی این عدم کون الموضوع لکل منهما محققا فعلا، بزنید به عدم کونی که از لایکون به دست میاد. معنا ان التوارد نفذ، مؤثر بوده، اثر گذارده، واف تفسیره، نفوذ کرده. یعنی چی؟ یعنی اخذ مفعوله، اثر خود رو نهاده است. فی کل طرفین، تو هر دو طرف، یعنی هر دو طرف رو از فعلیت انداخته. این هم از روشن انشاءالله دیگه ابهام در مسئله است. اما قسم دوم تواردی که دو خصوصیت داره، یک ممکنه، دو فقط در یکی از دو دلیل تأثیر می‌گذارد، فقط در یکی از دو دلیل. با توجه به اون چه که ما قبلا گفتیم کاملا برای شما روشنه که تأثیر توارد بر یک دلیل به این معناست که فعلیت یک دلیل باعث انتفاع موضوع دلیل دیگر باشه. فعلیت یک دلیل باعث انتفاع موضوع دلیل دیگر بشود دون العکس. خب اگر این ریختی است پس توارد به چه معناست؟ توارد به این معناست که اون دلیل دیگر هم، اون دلیل دیگر هم فی نفسه یه چنین قابلیتی دارد که بتواند موضوع دلیل اول را منتفی کنه، موضوع دلیل اول را منتفی کنه. مثال بزنیم. ببینید ما دو دلیل داشته باشیم که حکم در هر یک از آن دو مخالف دیگری است، بین این دو حکم تخالف مخالفت داره. حال فرض کنیم که حکم دلیل اول مقید به عدم فعلیت حکم دلیل اول، مقید به عدم فعلیت حکم مخالف خود است، این از این، و حکم دلیل دوم مقید به عدم امتثال حکم مخالف خود است. دو حکم داریم برآمده از دو دلیل مخالف هم. حکم اول مقید است به عدم فعلیت حکم مخالف، حکم دوم مقید است به عدم امتثال حکم مخالف. در این فصل با فعلیت یافتن حکم دلیل دوم چه اتفاقی میفته؟ حکم دلیل اول از فعلیت ساقط میشه، چون حکم دلیل اول مقید بود به عدم فعلیت حکم دلیل دوم. با فعلی شدن حکم دلیل دوم، حکم دلیل اول از فعلیت میفته. اما با فعلی شدن حکم دلیل اول، حکم دلیل دوم از فعلیت نمیفته. چرا؟ چون حکم دلیل دوم مقید بود به عدم امتثال. بفرمایید حکم دلیل اول و حسب فرض امتثالی اتفاق نیفته. خب اگر خوب دقت بکنید، اینجا از یک سو توارد هست به این معنا که این قابلیت هست که هر کدام از این دو دلیل موضوع دیگری منتفی کنه. ما قبلا گفتیم برای این انتفاع در ورود کافیست که یک دلیل مقید باشه در موضوعش به عدم فعلیت دلیل دیگر یک، یا به عدم وصول فعلیت دلیل دیگر دو، یا به عدم امتثال دلیل دیگر سه. این ورود تو این سه فضا قابل صدقه. الان شما در بحث ما میتونید ورود رو در هر دو طرف ببینید. دلیل اول ما از این جهت که حکمش مقید شده به عدم فعلیت دلیل دوم، میشه مورود نسبت به دلیل دوم که در قبال اولی وارد خواهد بود. این از کدوم قسم از اون اقسام ثلاثه جلسه قبل؟ قسم اول. از طرف دیگر هم دلیل دوم حکمش مقید به عدم امتثال حکم دلیل اوله، از این جهت در قیاس به آن میشه مورود و آن هم در قباله میشه وارد. این کدامی که از اقسام ثلاثه وروده؟ قسم سوم. پس در مورد هر دو یکی از اون سه قسم ورود صادق، لذا میگیم چی؟ توارد. اما نکته اینه در این توارد فقط یکی از این دو دلیل اثر میپذیرند. کدام یکی از این دو؟ دلیل اول، اونی که حکمش از فعلیت میفته، چون حکم دلیل اول مقید به عدم فعلیت حکم دلیل دوم. با فعلی شدن حکم دلیل دوم، حکم دلیل اول از فعلیت ساقط میشه، حکم دلیل اول از فعلیت ساقط میشه و تنها حکم فعلی ما در مسئله همون حکم دلیل دوم خواهد بود. این هم از این جانجی مطلب روشنه دیگه. انشاءالله بخوام مثالی برای این قضیه بسازم، حالا نمیشه مثال واقعی زد، فقط برای ساخت. همون مثال وجوب اطعام و وجوب اکرام رو بیارید وسط. یک دلیل میگه اطعم، یک دلیل میگه اکرم. حکمی که در این دوست مخالف همین، تخالف همین، وجوب اکرام زد یه چیزه، وجوب اطعام زد چیز دیگری است. مولا بگی که اگر زید آمد واجب است اکرامش بکنید، به شرط آنکه حکم دیگری، دیگری مخالف، حکم دیگری در مورد زید فعلی نشده باشه. حکم دیگری مثل وجوب اطعام در مورد زید فعلی نشده باشه. خطاب دیگری هم از مولا برسه که بفرماید واجب است اگر زید فقیر بود اطعامش بکنی، به شرط اینکه حکم مخالف دیگری را در مورد جناب زید امتثال نکرده باشه، یعنی او رو مورد اکرام قرار نداده باشه. اکرام کردن می شود امتثال وجود اکرام. خب حالا اینجا رفقا جناب زید آمده و مبتلا به فقرم هست، تو این حالت وجوب اکرام جناب زید منتفی است. چرا؟ چون با فقری که زید داره وجوب اطعامش فعلی میشه. با فعلی شدن وجوب اطعام، وجوب اکرامی که مقید به عدم فعلیت وجوب اکرام به عنوان حکم مخالف بود، از فعلیت ساقط میشه، چون شرطش عدم فعلیت حکم مخالف بود که فعلی شد. اما از اون ور قضیه، خوب دقت بکنید، از اون ور قضیه وجوب اطعام از فعلیت ساقط نمیشه. چرا ساقط نمیشه؟ علت آن بود که موضوع وجوب اطعام دو چیز بود و هر دو محقق. یک، فقر زید بود که اتفاق افتاده. دو، عدم امتثال حکم مخالف بود که خب حسب فرض ما اینجا هیچ اکرامی انجام ندادیم، چون وجوب اکرام از فعلیت افتاد. اینجاست که وجوب اطعام همچنان فعلی است و توارد اثر خود رو فقط بر روی وجوب اکرام میگذارد، نه وجوب اطعام. این هم از این. خب تا به اینجا فکر میکنم مطلب روشنه. نکته ای که اینجا میخواییم برای تکمیل مطلب عرض بکنیم این است که شما نمیتونید فعلیت حکم دلیل اول رو به هیچ عنوان اثبات کنید، به هیچ طریقی اثبات بکنید. چطور نمیشود فعلیت حکم دلیل اول رو اثبات کرد؟ چون هدف و غرض شما از فعلیت حکم دلیل اول از دو حال خارج نیست. از فعلیت حکم دلیل اول، یعنی وجوب اکرام زید به هنگام مجیش. یک، اگر مراد شما اثبات فعلیت حکم دلیل اول باشد مطلقا، مطلقا، روشن شو؟ یعنی چی مطلقا؟ یعنی ولو قبل از امتثال آن توسط مکلف، قبل از اینکه بخواد زید رو اکرام بکنه، مطلقا میخوایم اثبات بکنیم فعلی شد. اگر اینجور باشه اینکه خب محاله. چرا؟ چون خلف فرض ماست. ما گفتیم که قبل از امتثال حکم دلیل اول حکم دلیل دوم فعلی است و با فعلیت حکم دلیل دوم حکم دلیل اول از فعلیت ساقط. روشن شد؟ ما قبلا گفتیم تا حکم دلیل اول امتثال نشده، حکم دلیل دوم فعلیست و به محض فعلیت حکم دلیل دوم حسب فرض حکم دلیل اول از فعلیت ساقط. پس شما چطور میخواید به شکل مطلق حتی قبل از این که بخواد حکم دلیل اول مورد امتثال قرار بگیره براش اثبات چی کنید؟ فعلیت کنید. این از این. خب حالت دوم، اگر هدف اثبات فعلیت حکم دلیل اول است بعد از امتثال، نه مطلقا، فرق بذاریم، بعد از امتثال حکم دلیل اول، بعد از امتثال حکم دلیل اول، وقتی اینجا ظاهرا محضور دور هم پیش نمیاد دیگه، محضور خلف هم پیش نمیاد. چطور؟ چون وقتی که ما میخواییم اثبات فعلیت بکنیم حکم دلیل اول با امتثالی که روش رفته باعث می شود حکم دلیل دوم از فعلیت بیفته، چون مقید به عدم امتثال حکم دلیل اول. و وقتی هم که حکم دلیل دوم از فعلیت افتاد، حکم دلیل اول فعلی خواهد شد، چون شرط فعلیت حکم دلیل اول چی بود؟ عدم فعلیت حکم دلیل دوم بود. اینجاست که با عدم فعلیت حکم دلیل دوم که به سبب امتثال حکم دلیل اول صورت گرفته، حکم دلیل اول فعلی می شود، مشکلی وجود ندارد. پس شما الان میخواید اثبات فعلیت کنید برای حکم دلیل اول بعد از امتثال حکم دلیل اول. خب مشکلی نیست، امتثال واقع شده برای حکم دلیل اول، پس بلا فاصله حکم دلیل دوم از فعلیت میفته، پس بلا فاصله راه برای فعلی شدن حکم دلیل اول فراهم میشه. چون شرطش چی بود؟ عدم فعلیت حکم دلیل دوم. ظاهرا هیچ مشکلی ما نداریم، التماس دعا. اما واقعیت این است که همونطور که دوستمون فرمودن، اثبات فعلیت برای یک حکم اون هم بعد از امتثال از اون حرف هاست. مما یزهک و سکلاس به قول بعضی از آقایون، خیلی دیگه از اون حرف هاست. محال است که حکمی برای بعد از امتثال خود فعلی بشود، فعلیتش رو نگه داره واسه بعد از امتثال، چون معناش این است که فعلیت حکم منوط بر امتثال آن باشد. و حال آنکه دائما امتثال حکم منوط بر فعلیت آن است، اول باید حکم فعلی بشه تا امتثال در مورد صدق بکنه. و همین جهت قضیه مستلزم دوره، قضیه مستلزم دوره. مطلب روشن دیگه انشاءالله. و مثال ثانی، ان یکون الحکم فی احد الدلیلین مقیدن به عدم ثبوته. این ثبوت هایی که میاد همه فعلیته. حکم بر یکی از دو دلیل وجوب اکرام مقید باشد به عدم ثبوت حکم بر خلاف. خواسته ایشون خیلی کلی بیان کنه، ولی میتونست بگه مقید باشه به عدم ثبوت، یعنی عدم فعلیت حکم دلیل دوم. سه فرض بالا میتونست خاص بحث و مطرح بکنه. منتها حالا دیگه ایشون واسه عنوان کلی عرض بکنه. هیچ دلیل مخالفی در مورد زید وجود نداشته باشه. حواستون جمع باشه، مخالف معنای تناقض یا تضاد نیست. تخالف این که ناقض هم دیگه باشه، مثل هم نباشه. و اما الحکم الثانی، اما حکم دوم، فهو مقیدون به عدم امتثال حکم مخالف. میتونست بگه مقیدون به عدم امتثال حکم دلیل اول، میتونست اینجور بگه، حالشون نخواست بگه، که خب میشه وجوب اتمام. ففی مثل ذلک یکون دلیل الحکم الثانی تاماً واف تفسیره و مدلوله فعلی. یعنی چی دلیل حکم ثانی تامه؟ یعنی مدلولش فعلی. و به ذالک، یعنی با فعلی شدن حکم دلیل ثانی، با فعلی شدن حکم یعنی مدلول دلیل ثانی، یرتفع موضوع دلیل حکم اول. شاید قشنگتر بگیم یرتفع موضوع حکم دلیل اول، نه دلیل حکم اول. حالا چون موضوع از آن حکم نه از آن دلیل. و اما دلیل الحکم الاول، فیستحیل ان ینطبق مدلوله علی المورد. اما دلیل حکم اول پس محال است اینکه منطبق شود، اینکه میگه منطبق شود مدلولش، یعنی فعلی بشه حکمش. ینطبق مدلوله یعنی فعلی بشه حکمش. عبارتی خوره همچین جالب نیست، یعنی تفنن در عبارت رو من خیلی نمیپسندم در کتاب‌های علم. علل مورد یعنی چی؟ الف و لام عهد ذکری است، یعنی بر همین موردی که حکم دلیل دوم فعلی است. تو همین لحظه که دلیل حکم دوم فعلی باشه، اینجا شما بخواید اثبات بکنید فعلیت را برای حکم دلیل اول. چرا؟ چون از دو حال خارج نیست. یک، لأنه این اورید بهی، اورید به چی؟ به این انطباق مدلول یا همون فعلیت حکم. این اورید به این انطباق مدلول یا همون فعلیت حکم، اثبات و مفادهی حتی فی غیر حال امتثالهی. میخواد اثبات بکنید مفادش را، یعنی فعلیت حکمش را، میخواد اثبات بکنید فعلیت حکم چی را؟ دلیل اول را. آفرین، اثبات مفاد دلیل اول یعنی اثبات فعلیت حکم دلیل اول. مطلقاً، مطلقاً یعنی چی؟ یعنی حتی فی غیر حال امتثالهی، حتی در غیر حالت امتثال این مفاد که عبارت باشه از حکم. فهو مستحیل. چطور؟ لأن غیر حال امتثالهی، اون وقتی که امتثال نشده باشه مفاد دلیل اول، حکم دلیل اول، این حال هو حال و فعلیت الحکم الثانی، که مسلمه دیگه. حکم الثانی منوط به چی بود؟ عدم امتثال حکم اول، و فرض آن است که امتثال نشده. هو حال و فعلیت الحکم الثانی التی لا یبقا، اون فعلیتی که، التی صفت فعلیت حکم الثانی است، فعلیتی که لا یبقا مع این فعلیت موضوع للحکم الاول، دیگر موضوعی برای حکم اول باقی نمی ماند. خب مطلب تو اینجا روشن. و این اوریده، اریده به چی رفقا؟ اریده به این انتباق، انتباق مدلول، اثبات و مفاد دلیل اول فی حال امتثال خاصتا. میخوای فقط بعد از امتثال این فعلیت رو براش نگه داره. فهو مستحیل ایزن، این دیگه از اون حرف هست، لامتناع اختصاص حکم به فرض امتثاله، چون ممتنع است اختصاص پیدا کند حکمی به فرض امتثالش کما هو واضح. بله، در واقع اینجا امتثال، امتثال حکم منوط به فعلیت حکم، اما شما میخواد فعلیت حکم رو نگه دارید واسه چی؟ واسه امتثال، معلقش کنید بر امتثال. بخوام توضیح بدم براتون، ببینید رفقا، مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه معتقدن که با امتثال حکم، حکم ساقط نمیشه، با امتثال حکم، حکم از فعلیت ساقط نمیشه، از فاعلیت ساقط میشه. اینوشون در بحث قبل داشتن. یعنی اینکه حکم امتثال بشود منافاتی با این ندارد که حکم همچنان فعلی به حساب بیاد. اما خب مشهور معتقدند که با امتثال یک حکم، حکم از فعلیت میفته. دوری که ما برشمردیم بر مبنای مشهور کاملا روشنه، ابهامی درش نیست. چطور؟ ببینید، شما فعلیت رو گذارده اید برای وقت امتثال، و حال اینکه امتثال خود مسقط فعلیت، شما فعلیت رو گذارده اید برای بعد از امتثال، در حالی که امتثال خود مسقط فعلیت، یعنی در حالی که مسقط فعلیت آمده میخواید اثبات فعلیت کنید. روی از اون حرفای بزرگوار. اما از دید مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه یک مقدار قضیه دقت میخواد، عنایت بفرمایید. ببینید، از دید مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه نمی شود اختصاص پیدا کنه، تعبیر اختصاص رو دقت کنه، اختصاص پیدا کند فعلیت حکم نسبت به وقت امتثالش. چرشون تعبیر اختصاص رو میاره؟ چون در مبحث مسقطات حکم فرموده است که می شود حکم حتی بعد از امتثال هم فعلی محسوب بشه. امتثال مسقط فاعلیته نه مسقط فعلیه. بنابراین از دیده ایشون محال نیست که بعد از امتثال هم ما حکم همچنان فعلی ببینیم. اما نکته اینه که اگر بخواد فعلیت حکم که بستر فاعلیت آن است، بستر محرکیت آن است، اختصاص پیدا کند به بعد از امتثال، این محاله، ممکن نیست. چرا؟ می شود اینجا دعوی لغویت کرد، چون حکم فعلی میشه تا فاعلیت داشته باشه. فاعلیت یعنی چی؟ که این چی فاعلیت داشته باشه؟ یعنی مکلف رو به سمت امتثال ببره، با حال اینکه امتثال اتفاق افتاده. فاعلیت یعنی محرکیت، یعنی مکلف رو حول بده به سمت امتثال. وقت چطور می شود یک حکمی فرض بشه که فعلیتش برای کی محفوظ بماند؟ برای بعد از امتثال. این فعلیتی که نهایت بستر فاعلیت میخواد باشه و فاعلیت در بطنش میخواد شکل بگیرد، خاصیتش هرچه هست فا فاعلیت و بعد از امتثال هم جایی برای فاعلیت نیست. بسیار خوب. اما قسم سوم، قسم سوم رفقا عبارت هست از اون تواردی که یه خصوصیت بیشتر نداره، اصلا ممکن نیست، محال. مثالش این است که ما دو دلیل داشته باشیم که از حیث حکم با هم مخالفن، این یک، و حکم در هر کدام از این دو مقید باشه و عدم فعلیت بالفعل حکم مخالف خود، مقید باشه و عدم فعلیت بالفعل حکم مخالف. این فرقش با اولی چیه؟ در اولی مقیدش کردیم به عدم فعلیت فی نفسه، حالا مقیدش میکنیم به عدم فعلیت بالفعل. بالفعل یعنی چی؟ ها؟ فعلیت بالفعل به این معناست که حتی با فرض توارد هم فعلی باشه، حتی با فرض توارد هم فعلی باشه. فعلیت فی نفس عبارت بود از این که با قصد نظر از توارد فعلی باشه. فعلیت بالفعل عبارت است از این که حتی با فرض توارد هم فعلی باشه. در این فرض و فقا هر کدوم از این دو دلیل، هر کدام از این دو دلیل رو ما لحاظ بکنیم، صلاحیت دارد که با فعلیت حکم خود، حکم دلیل دیگر رو از فعلیت بیاندازه. این صلاحیت رو داره و همینجا اصلا میگیم توارد دیگه، مطلب روشنه. این صلاحیتی که هر کدام از این دو دلیل دارد که با فعل شدن حکمش، فعلیت از حکم دلیل دیگر ساقط بشه، به این معناست که توقف داره فعلیت هر یک از این دو حکم بر عدم فعلیت حکم دیگر، بر عدم فعلیت حکم دیگر. مشخصه دیگه، حکم دلیل اول متوقف است بر عدم فعلیت حکم دلیل دوم، فعلیت حکم دلیل دوم هم متوقف است بر عدم فعلیت حکم دلیل اول. چطور فعلیت هر کدوم از این دو مقیده و عدم فعلیت حکم دیگر میشه؟ مطلب خیلی روشنه، چون موضوع هر کدام از این دو عدم فعلیت حکم دیگر است و فعلیت هر حکمی منوط به تحقق موضوعش. خیلی روشن، فعلیت حکم اول منوط است به عدم فعلیت حکم دوم، چون موضوعش عدم فعلیت حکم دوم. این همه قصه برعکس هم هست، فعلیت حکم دوم منوط است به عدم فعلیت حکم اول، جهت اینکه موضوعش. خب این چه کار میکشه به استحاله عقلی؟ این هم محاله. چطور محاله؟ در بحث های قبل ما یه مطلبی رو گفتیم، نمیدونم دوستان چقدر مستحضر باشن. در بحث‌های قبل یه مطلبی گفته شد مبنی بر این که نمی‌شود دو شیء داشته باشیم که هر کدام متوقف باشند بر عدم دیگر، که اگر اینجور بشه کار به دور می‌انجامد. کسی یادش هست ما این بحث رو کجا مطرح کردیم؟ در بحث الامر به شیء، الامر به شیء هل یقتضی النهی عن ضده الخاص ام لا. یکی از مبانی اقتضا این بود که ترک هر کدام از این دو ضد مقدمه ضد دیگر، ترک هر کدام از این دو ضد مقدمه ضد دیگر. وقتی اون ضد دیگر متعلق امر شد، امر به اون ضد دیگر شود امر به مقدمه. مقدمه چیه؟ ترک این زد. امر به ترک همون نهی تمام. بر همین اساس میگن امر به یکی از دو ضد مستلزم نهی، یعنی امر به ترک ضد دیگر است. چرا؟ علت کاملا مشخص بر اساس مقدمیت، چون ترک هر کدام از این دو ضد مقدمه ضد دیگر. روشن دیگه؟ ترک هر کدام از این دو ضد مقدمه ضد دیگر. اگه اون ضد دیگر متعلق امر باشه، این امر به مقدمش یعنی ترک ضد اول هم میخورد. امری که به ترک ضد اول بخورد عبارت است از نهی از ضد اول. پس امر به ضد دوم مستلزم نهی از ضد اول شد. به همین روشنی اونجا سعد فرمودن که چنین استدلالی غلطه و شما نمیتونید یه همچین استدلالی رو تصویر کنید. علت چی بود؟ ایشون فرمودن که نمیشود ترک یک ضد رو مقدمه ضد دیگر قلم داد کرد، چون لازمش این است که هر کدام از این دو ضد متوقف بشن بر ترک دیگری و این محاله، ممکن نیست. ببینید رفقا، خب استعاره اینجا پیاده کنم، میخواد یادداشت بکنید، من آهسته میگم چون بس دقیقه گوشه کتابتون یادداشت بکنید. قرار شد که فعلیت هر کدام از این دو حکم منوط به عدم فعلیت دیگری باشه، درسته؟ این قضیه راجع به هر دو حکم علی‌السویه بود. فعلیت حکم اول متوقف بر عدم فعلیت حکم دوم، فعلیت حکم دوم متوقف بر عدم فعلیت حکم اول. حالا ما میاییم از گزینه اول شروع میکنیم، اون گزینه دوم رو بذارید کنار. دو تا گزینه اینجا هست دیگه. گزینه اول چیه؟ فعلیت حکم اول متوقف باشد بر عدم فعلیت حکم دوم. یه نفر هم بذارید اینجا، اما یه گزینه دیگه هم هست که فعلیت حکم دوم هم متوقف باشه بر عدم فعلیت حکم اول. این یک گوشه یاد داشت بکنیم. این گزینه دوم رو میذاریم کنار، یه لبه دوره. این گزینه دوم یه لبه دوره. ما الان میخواییم با این گزینه اول یک راهی رو طی بکنیم که برسیم به لبه بعدی دور. گزینه اول چیه؟ اینکه فعلیت حکم اول متوقف باشه بر عدم فعلیت حکم دوم. درست شد؟ ببینید اگر فعلیت حکم اول متوقف بر عدم فعلیت حکم دوم باشد، فرض این بود دیگه، لاجرم عدم فعلیت حکم اول، عدم فعلیت حکم اول متوقف میشه بر عدم فعلیت حکم دوم، متوقف میشه بر عدم فعلیت حکم دوم. چرا؟ علت اینه رفقا، توقف یک شی بر شی دیگه، یه قاعده منطقی میخوام دستتون بدم، توقف یک شی بر شی دیگر مستلزم آن است که نقیض آن نیز بر نقیض شیء دیگر متوقف باشه. توقف شیء بر شیء دیگر مستلزم این است که نقیض شیء اول هم بر نقیض شیء دوم متوقف باشه. مثلا روز بودن منوط به وجود خورشید، درسته؟ روز بودن منوط به وجود خورشید، پس روز نبودن میشه نقیض میشه اول ما، پس روز نبودن هم منوط میشه به عدم وجود خورشید. روشن شد؟ منوط میشه به عدم وجود خورشید. ببینید وجود روز منوط شد بر وجود خورشید، پس عدم روز هم متوقف میشه بر عدم خورشید. واضحه دیگه؟ حالا برگردیم به همون مطلب خودمون. چی گفتیم؟ گفتیم اگر فعلیت حکم اول متوقف باشه بر عدم فعلیت حکم دوم، یعنی یک شی متوقف بر شی دیگه باشه، پس نقیض این شی هم متوقف بر چی میشه؟ نقیض اون شی. لاجرم عدم فعلیت حکم اول، ببین نقیض ساختم، عدم فعلیت حکم اول هم متوقف میشه بر عدم فعلیت حکم دوم، چون فعلیتش متوقف بر عدم فعلیت حکم دوم بود، پس عدم فعلیتش میشه متوقف بر عدم فعلیت حکم دوم. روشنه؟ حالا عدم فعلیت یعنی خود فعلیت، منفی در منفی چی میشه؟ مثبت میشه. منفی در منفی مثبت میشه. با این نکته میخوایم اون عبارتی که بهش رسیدیم رو بازخوانی کنیم. عبارت میشستم این بود که بشود عدم فعلیت حکم اول متوقف بر عدم فعلیت حکم دوم. با این نکته که گفتم میخوام بازخوانیش کنم. در واقع میشود عدم فعلیت حکم اول متوقف بر فعلیت حکم دوم. میشه درسته؟ عدم فعلیت حکم اول متوقف میشه بر فعلیت حکم دوم، و اینجاست که دور پیش میاد. عدم فعلیت حکم اول متوقف باشه بر فعلیت حکم دوم. گزینه گوشتیم کنار، گزینه دوم چی بود؟ فعلیت حکم دوم متوقف بود بر عدم فعلیت حکم اول. با این که محصل مسیری که ما طی کردیم عکس این شده، عدم فعلیت حکم اول منوط شده به فعلیت حکم دوم. امیدوارم که مطلب روشن باشه انشاءالله. خب حال که دانستیم که نمی شود یه همچین توقف دو طرفه ای واقع بشه بین الحکمین، یعنی توارد این ریختی بین دوتا حکم محقق بشه، اینجاست که بین این دو دلیلی که یه همچین حکمی رو ارائه میدن تکازو پیش میاد. یعنی بالاخره باید قید یکی از این دو دلیل رو بزنیم به نفع دیگر. اینجاست که کار به تنافی این دو دلیل در مدلول، یعنی در مرحله جعل میکشه. یعنی مشکل این است که شارع مقدس نمیتواند دو حکم رو به این شکل جعل بکنه. مشکل از این ناحیه است که شارع مقدس نمیتواند دو حکم را به نحوی جعل کنه که هر کدام منوط باشن به عدم فعلیت بالفعل دیگری. پس تعارض در کجا پیش میاد؟ در مرحله جهل، در مرحله مدلول دلیل. اینجاست که بین این دو دلیلی که تواردشون محاله تعارض مصطلح رخ میدهد، و بعد طبق قواعد باب تعارض در موردشون حکم بکنیم. بخونیم تمام اون عرایض ما را آقای صد توی چهار خط گفت. اینقدر بالا پایین پریدیمشون چهار خط. و مثال الثالث ان یکون الحکم فی کل من الدلیلین مقیدن به عدم حکم فعلی علی الخلاف. به عدم حکم، عدم فعلیت بالفعل، حواستون جمع باشه. ان یکون الحکم فی کل من الدلیلین مقیدن به عدم حکم فعلی بالفعل. بالفعل حتما بنویسید، به عدم حکم فعلی بالفعل، حتی بعد از توارد. فی نفس اینجا نمیاریم، علی خلاف، علی خلاف اون حکم اول. اونجا تعبیر کلیشون آورده، اما میتونست تعبیر خاص هم بیاره، بگیم حکم در هر کدام از این دلیل مقید است به عدم فعلیت بالفعل حکم دیگر. ففی مثل ذلک یکون کل منهما صالحا، در چنین حالتی می باشد هر کدام از این دو حکم صالح برای رفع موضوع حکم دیگر. صالحاً به فعلیته لرفع موضوع آخر. لو بدعنا به، اگر آغاز بکنیم به هر کدام از اینها، این بهی برمیگرده به کل منهما. شما که از هر زاویه که نگاه بکنی فعلیت هر کدوم منجر به سقوط دیگری از فعلیت میشه، منجر به سقوط دیگری از فعلیت میشه. اگر شما از اولی شروع کنی می‌بینی با فعلیت این دومی از فعلیت میاد، به دومی نگاه کنی از اون شروع کنی می‌بینی با فعلیت دومی اولی از فعلیت میفته. با هر کدوم آغاز بکنی می‌بینیم که با فعلیتش دیگری از فعلیت میفته. هر کدوم از اینها صلاحیت دارن که با فعلیت خود دیگری رو زمینگیر کنن. منطقه خب چون این توارد مستحیله فرد حد صلاحیت ازش بحث میکنه. ولما کان من المستحیل توقف کل منهما علا عدم الاخر، از اونجایی که محال است توقف هر کدام از این دو حکم بر عدم دیگری، نمیشود دو تا فعلیت داشته باشیم هر کدوم متوقف بر عدم دیگری باشیم، اصلا نمیشود دو شی متوقف باشن هر کدام بر عدم دیگری، به همون علتی که در بحث الامر به شی یقتضی نهی عن ضد الخاص گفتیم، در مسئله دو ضد بیان کردیم. از همینجا اصلا تواردم مطرح میشه، اینکه ایشون داره میگه که ففی مثل ذلک یکون کل منهما صالحا لرفع موضوع الاخر، اصلا وجه صدق توارد هم رو همین اساس هست. ولما کان من المستحیل توقف کل منهما علا عدم الاخر یقع و تعارض بین دلیل، اینجاست که تعارض بین دو دلیل رخ میده، علا رقم من ورود کل منهما علل علا رقم این که هر کدوم از این دو صلاحیت دارن موضوع دیگری رو رفع بکنن، ورود پیدا کنن بر دیگری، تعارض رخ میده بین دو دلیل. چون گفتیم نمیشود این دو حکم هر دو با هم به این نحو جعل بشن، پس تنافی در مرحله جعل، شعار فقط یکی از این دو حکم میتونه جعل بکنه، این دو حکم این ریخت نمیشود. یقع التعارض بین الدلیلین علی الرغم منهما و یشملهما احکام التعارض، شامل می شود این دو دلیل را احکام التعارض. و سنتکلم فی ما یلی ان احکام التعارض ضمن عدت بحوث، در اون چه که خواهد آمد ان شاء الله سخن خواهیم گفت از احکام التعارض ضمن چند بحث. خب بحث همجا جمع میکنیم، فقط نکته ای که اینجا میخوام برش تأکید کنم اینه، از لابلای عرائض ما روشن شد فرق بین قسم اول و قسم سوم توارد چیه. در قسم اول هر کدام از دو حکم مقید بودند به عدم فعلیت فی نفسه ی حکم دیگر، در حالی که در فرض سوم هر کدام از این دو حکم مقیدند به عدم فعلیت بالفعل حکم دیگر. بنابراین تفاوت بین فعلیت و ثبوت بالقوه و فی نفس است و فعلیت و ثبوت بالفعل ولو در حالت توارده، و همین جهت قسم اول محال نبود بلکه مؤثر بود در هر دو طرف، اما قسم دوم محاله. مراد ما اینه که میخواییم بگیم اون دوری که در قسم سوم اتفاق افتاد در قسم اول اتفاق نمیاد. ببینید فعلیت هر کدام از این دو دلیل متوقف است بر عدم فعلیت فی نفسه دلیل دیگه. قسم اول بود دیگه. اگه بخواید دقیق تر دو مرتبه به این قضیه نگاه بکنید، بعد اینجور بگید فعلیت بالفعل هر کدام از این دو حکم در قسم اول متوقف میشه بر عدم فعلیت فی نفسه دلیل دیگری، عدم فعلیت فی نفسه دلیل دیگری. فعلیت بالفعل حکم اول منوط میشه به عدم فعلیت فی نفسه حکم دیگری. روشن شد؟ حالا اون قاعده نقیز العلت علتون لنقیز المعلول رو پیاده کنید این وسط. نتیجه این می شود که عدم فعلیت بالفعل حکم اول متوقف میشه بر عدم فعلیت فی نفسه حکم دوم. حالا سادش بکنید، عدم فعلیت بالفعل حکم اول یعنی متوقف میشه بر فعلیت فی نفسه حکم عدم فعلیت بالفعل حکم اول متوقف میشه بر فعلیت فی نفسه حکم دوم. حالا دو لازمیه؟ نه، چون فعلیت فی نفسه حکم دوم متوقفه بر عدم فعلیت بالفعل حکم اول نبود تا دو لازم بیاد، بلکه فعلیت بالفعل حکم دوم متوقف بود و عدم فعلیت فی نفسه حکم اول. دقیق کل چی شد؟ تو حتی مفتر جلسه گوش بید از اول ها؟ ما گفتیم که فعلیت بالفعل هر کدام از این دو متوقف است بر عدم فعلیت فی نفسه دیگه. پس فعلیت بالفعل حکم اول متوقف است بر عدم فعلیت فی نفسه حکم دوم. طبق اون قاعده نقیز العلت علت لنقیز المعلول، عدم فعلیت بالفعل حکم اول منوط می شود و عدم فعلیت فی نفسه حکم دوم. به تعبیر ساده تر منوط می شود بر فعلیت فی نفسه حکم دو. لازم میاد؟ نه، تو شما الان به این نقطه رسیدید که عدم فعلیت بالفعل حکم اول منوط شده بر فعلیت فی نفسه حکم دوم. و حال این که ما اون گزینه‌ای که نسبت به حکم دوم گذاشته بودیم کنار این بود که فعلیت بالفعل حکم دوم متوقف است بر عدم فعلیت فی نفسه حکم اول، از در قسم اول تعارضی رخ نمیدهد. این وقتی که های صد کم توضیح میده مجموع جورش رو بکشیم دیگه اینجا. السلام علیکم و رحمت الله.